6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق درخواست‌های تشکیل دولت نجات ملی را رد کرد. نیروهای داعش یک میدان نفتی را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. ملی پوشان فوتبال ایران 2:30 دیگر در دیداری سرنوشت ساز به مصاف بوسنی می روند. درود شنوندگان عجمن. نوری المالکی نخست وزیر عراق توصیه های مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی را برای حل بحران عراق رد کرد.
اقول لیس خافیا علی العراقیین جمیعا الاهداف الخطيره التي تقف.
نوری المالکی امروز در سخنانی تلویزیونی گفت اهداف خطرناکی در پس درخواست تشکیل دولت نجات ملی نهفته است. نخست وزیر عراق افزود این توطئه شورشیان ضد قانون اساسی است تا تجربه نوپای دموکراسی را نابود کنند.
و مصادره اراء الناخبین والالتفاف على الاستحقاقات الدستوريه.
صحبت های نوری المالکی نخست وزیر عراق بود در تلویزیون آن کشور. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عراق از رهبران آن کشور خواسته بود اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند و یک دولت وفاق ملی تشکیل دهند. نیروهای داعش یک میدان نفتی را در عراق تصرف کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات امنیتی عراقی گزارش داد که نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش امروز میدان نفتی اوجیل را در نزدیکی کرکوک به اشغال خود درآوردند. ایالات متحده اعلام کرد که در امر بخشی از پرداختهای مربوط به خریدهای نفتی هند به دولت ایران هیچ گونه دخالت و نقشی ندارد. رویترز گزارش داده که پیش از این منابعی گفته بودند که دولت هند در نظر دارد بر اساس روش جدیدی برای پرداخت‌های نفتی از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی عمل کند که شامل انتقال از طریق فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده خواهد بود. جزئیات دیگر این گزارش را در گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هر گونه دخالت این کشور در شیوه و روند پرداخت‌های دولت هند به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. تکذیب سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در واقع پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز به تاریخ 19 ماه جاری میلادی 29 خرداد ماه گذشته است که در آن از قول برخی منابع آگاه گفته شده بود که هند در پرداخت بخشی از بدهی‌های نفتی خود از خدمات بانک مرکزی امارات متحده عربی استفاده خواهد کرد. گفته می‌شد که منابع پولی این سیستم جدید پرداخت از طریق فدرال رزرو آمریکا صورت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای امور تروریسم و اطلاعات مالی به رویترز گفته است که هیچ یک از نهادهای مالی ایالات متحده و از آن جمله فدرال رزرو این کشور در هیچ یک از پرداخت‌ها دخالتی نداشته و در آینده نیز نقشی در این زمینه نخواهند داشت. موافقتنامه مقدماتی اتمی در ژنو به دولت ایران اجازه می‌دهد که 4,200,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده خود را از طریق سیستم بین‌المللی بانکی دریافت کند. در صورت دستیابی به توافق همه جانبه اتمی، ایران البته می‌تواند پس از چند دهه انزوا به شرایط عادی در داد و ستد بین‌المللی بازگردد. به گزارش رویترز، خریداران آسیایی نفت مانند ژاپن و کره جنوبی بعضی از پرداخت‌های مربوط به نفت وارداتی ایران را بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده در توافق موقت ژنو انجام دادند. در چارچوب این توافقنامه، پرداخت‌های هند در سه نوبت برنامه‌ریزی شده و میزان پرداختی در هر یک از این سه مورد 550 میلیون دلار تعیین شده است. دشواری در امر پرداخت بدهی‌های مشتریان نفتی هند به ایران امر تازه‌ای نیست. پیش از این اعلام شده بود که ایران از هند خواسته است تا 1,650,000,000 از بدهی‌های نفتی خود را از طریق بانک مرکزی مسقط و با ریال عمان پرداخت کند. رویترز در گزارش خود اضافه کرده که تسویه دو قسط اول پرداختی هند به ایران در ماه جاری میلادی که کمتر از یک هفته دیگر از آن باقی است و قسط سوم در 20 ژوئیه 29 تیر ماه واریز خواهد شد. پالایشگاه‌های هند حدود 4 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. با اینکه اساس تهیه و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که از یارانه دادن به شمار زیادی از کالاها و از همه مهمتر به مواد سوختی جلوگیری شود، به گفته مقامات دولتی برخلاف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تغییر چندانی نکرده است. همکارمان فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه در همایش توسعه نقش بخش خصوصی در اهداف سازمان ملل متحد در اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از شیوه کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی گفت دولت 95% درآمد هدفمندی را یارانه نقدی می‌پردازد. از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم روز سه‌شنبه در آیین افتتاحیه 17مین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور گفت رقم بالای یارانه سوخت علاوه بر تهدید میتواند به فرصتی برای کار تبدیل شود. به گفته وزیر نفت هم‌اکنون حدود 80 میلیارد دلار رقم یارانه ای است که سالانه در بخش سوخت به شهروندان ایرانی پرداخته می شود که این موضوع از یک سو تهدید و نقطه ضعف در ساختار اقتصادی کشور است و از طرف دیگر نشان دهنده شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. به گفته وزیر نفت بالا بودن مصرف انرژی در ایران کارایی بهره‌وری انرژی در کشور را پایین آورده است. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم با توجه به اینکه فلسفه قانون هدفمندی کاهش حجم یارانه‌های پرداختی دولت به کالاها و به ویژه مواد سوختی بود، باید با توجه به گفته‌های مقام‌های دولتی به این نتیجه رسید که هدفمندی یارانه‌ها راه به جایی نبرده است؟ کامران دادخواه:
قرض از این ماجرا این بودش که اولا در مصرف توخت و مثلا نفت و بنزین و غیره صرف جویی بشه، برای اینکه اثرات خیلی زیادی داره، اصولا هدر دادن منابع مملکته و چون قیمت این منابع پایین بوده مصرفشون بیش از حد بوده. البته ایران هم تنها نیست، فرضاً عربستان سعودی هم که فقط 28 میلیون جمعیت داره یکی از بالاترین میزان مصرف نفت و بنزین رو داره. برای این کار قرار بودش که قیمت این مواد سوختی بالا بره. از اون طرف در دوران گذار، یعنی موقعی که صنایع یا مردم دچار مشکل میشن، یک یارانه‌های پرداخت میشه که بعد برای بلند مدت فقط به کسانی که واقعا نیازمند هستن یک یارانه پرداخت بشه. این برنامه بود، ولی این کار نیازمند یک برنامه بود، برنامه چند ساله و روی خرد و مطالعه. آقای احمدی نژاد یک از کارهایی که کرد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو منحل کرد، یعنی قضیه برنامه و خردگرایی کنار گذاشته شد. درنتیجه بدون برنامه یک مرتبه شروع کردن پول ریختن توی بازار، خود تورم به شدت بالا رفت که حتی اگر شما قیمت سوخت رو هم بالا ببرید تازه فقط با تورم مقابله کردید. بنابراین در مجموع باعث شدش که این کار به صورت صحیح انجام نشه. حالا آقای روحانی هم متاسفانه هنوز سازمان مدیریت برنامه‌ریزی زنده نکردن. باید این کار بکنن، یک برنامه‌ای بدن باشه 3-4 ساله که این کار روی حساب و کتاب انجام بشه.
در این میان غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بحث هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند، گفت قرار است وضعیت اجرای این قانون با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بررسی شود.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. یکی از مسئولان قوه قضایی نسبت به آمار طلاق در ایران هشدار داده و گفته بیشترین درخواست‌های طلاق را مردان ارائه می‌دهند. حسن جعفری:
آمار جدید را فریبا حاجی علی رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضاییه ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم حاجی علی گفته است که 48% از درخواست‌های طلاق را مردان ارائه می‌کنند، 23% از درخواست‌ها از سوی زنان ارائه می‌شود و 29% از طلاق‌ها هم توافقی است. فریبا حاجی علی نسبت به طلاق توافقی نیز هشدار داده و گفته است که شیوع این پدیده ایجاب می‌کند مجموعه قوانین و مقررات بازنگری شوند. از دیگر آماری که رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق قوه قضاییه ارائه داده، میتوان به علتهای اصلی درخواست طلاق اشاره کرد. به گفته وی، بر اساس تحقیق ملی انجام شده، از بین 36 علت درخواست طلاق، 5 علت به عنوان علل اصلی به شمار می‌روند. این 5 علت عبارتند از اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‌علاقگی و سوء ظن به همسر. با نگاهی به آمارهای منتشر شده در 3 دهه گذشته میتوان مشاهده کرد که تا سال 1380 آمار ازدواج همواره رشد قابل توجهی نسبت به سال قبلش داشته، اما طلاق یا رشدی کم و بیش ثابت داشته یا میزان رشد سالانه‌اش کمتر از رشد ازدواج بوده. از سال 80 به بعد کم کم میزان رشد طلاق شتاب می‌گیرد و از میزان رشد ازدواج پیش می‌افتد. به عنوان مثال در سال 83 تعداد ازدواج در ایران حدود 724 هزار مورد و تعداد طلاق 74 هزار مورد بوده است. 9 سال بعد یعنی سال گذشته تعداد ازدواج در ایران حدود 775 هزار مورد و تعداد طلاق 156 هزار مورد بود. فریبا حاجی علی رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق قوه قضاییه بر اساس تغییرات روی داده پیشبینی کرده که در سالهای آینده میزان طلاق به 2 دلیل رشد بیشتری هم خواهد داشت: ساختار سنی جمعیت و خیلی عظیم متولدین بعد از انقلاب که به سن ازدواج رسیدند. در آمار ازدواج و طلاق که سازمان ثبت احوال منتشر می‌کند، همواره استان تهران و پس از آن خراسان رضوی صدرنشین تعداد ازدواج و طلاق در ایران هستند. حکومت جمهوری اسلامی بنا به دلایل مذهبی همواره طلاق را پدیده قبیح و نادرست در مناسبات اجتماعی معرفی می‌کند و عملی شدن آن را نیز با موانعی همراه کرده است. از جمله ماه گذشته مجید رضازاده از مسئولان سازمان بهزیستی کشور از اجباری شدن دوره‌های مشاوره پیش از طلاق خبر داد. وی گفته بود به رغم سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی آیت الله خامنه‌ای، آمار طلاق همچنان سیر صعودی دارد و ممکن است اجباری کردن دوره‌های مشاوره سبب جلوگیری از برخی طلاق‌ها شود.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ملی‌پوشان فوتبال ایران در ساعت 20:30 امشب، کمتر از 2:30 دیگر به وقت ایران، در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل به مصاف بوسنی می‌روند و برای صعود به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی به 3 امتیاز برد از تیم بوسنی نیاز دارند. کارلوس کایروش سرمربی تیم ایران حساسیت این بازی را برای ایران همانند فینال جام جهانی دانست.
This is our World Cup final tomorrow. For us to play against Bosnia tomorrow, it is our World Cup final. Simple like that.
همزمان با بازی ایران و بوسنی، تیم آرژانتین نیز در همین گروه، گروه F، رو در روی نیجریه قرار می گیرد. آرژانتین برای سرگروهی باید دست کم 1 امتیاز از بازی با نیجریه به دست آورد. در گروه 5 نیز به طور همزمان تیم‌های فرانسه با اکوادور و سوئیس با هندوراس در ساعت 30 پس از نیمه شب به وقت ایران در مقابل هم قرار می‌گیرند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده آن گروه نیز مشخص شود. سرتیپ علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش ایران، از آماده باش نیروهای ایران در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور خبر داده است. به به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی صبح امروز گفت نیروی زمینی ارتش در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور در حالت آماده باش است و همکنون فرمانده نیروی زمینی ارتش و معاونان وی در بخش‌های غربی و جنوب غربی کشورند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.